ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرزاد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. شورای نگهبان صلاحیت نوه‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد کرد. حسن روحانی میگوید شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران فراهم است. و مقام‌های افغان میگویند 10 مأمور پلیس در جنوب افغانستان به دست مأمور نفوذی طالبان کشته شده است. خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه گزارش داد که شورای نگهبان صلاحیت حسن خمینی نوه‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان را رد کرده است. به نوشته خبرگزاری ایسنا، احمد خمینی فرزند حسن خمینی نیز در صفحه اینستاگرام خود خبر رد صلاحیت پدرش را تایید کرده است. پیشتر برخی از اصولگرایان با اشاره به شرکت نکردن حسن خمینی در آزمون مجلس خبرگان از احتمال رد صلاحیت شدن او خبر داده بودند. به نوشته ایلنا، مجید انصاری عضو سابق مجلس خبرگان و معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران هم رد صلاحیت شده است. همچنین به گزارش ایلنا، صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محمود علوی وزیر اطلاعات برای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تایید شده است. و از دیگر نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، آیت الله ابراهیم امینی، احمد جنتی، محمد تقی مصباح یزدی و محمد یزدی هستند. جنتی و یزدی عضو شورای نگهبانند. دیدبان حقوق بشر در گزارشی که در وبسایتش منتشر کرده با اشاره به رد صلاحیت حدود 60% از داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس ایران گفته است که با وجود چنین رد صلاحیت‌هایی به گفته این سازمان در واقع هیچ نامزد متفاوتی باقی نمی‌ماند که مردم بتوانند به او رأی دهند. شماری از نهادهای بین‌المللی پیش از این نیز وجود فیلتری به نام شورای نگهبان در انتخابات ایران را ناقض آزادی و عادلانه بودن انتخابات دانستند، اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه با دفاع از سیستم فعلی انتخابات منتقدان را بی حیا توصیف کرد. پروانه وحید منش و جزئیاتی بیشتر.
مدیر امور خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر سارا لیویتسون در گزارش این سازمان که درباره انتخابات ایران منتشر شده است میگوید سیستم انتخابات ایران دچار مشکلات جدی ساختاری است که برگزاری یک انتخابات عادلانه و آزاد را تضعیف میکند. او در ادامه میگوید نامزدهای انتخاباتی نه تنها بر اساس قوانینی که از پایه پر نقص است رد صلاحیت میشوند، بلکه برخی از مقامات کشور در ورای اختیارات قانونی خود به طور خودسرانه عمل میکنند. احسان مهرابی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان درباره قوانین پر از نقصی که خانم ویتسون به آن اشاره کرده است به رادیو فردا میگوید
بر اساس قوانین ایران کسانی میتونن در انتخابات مختلف تایید صلاحیت بشن که بجز مواردی مانند استعلام 4 دستگاه نظارتی درباره اونها به مواردی چون قانون اساسی و ولایت فقیه التزام داشته باشن و طبیعتاً با این شاخص‌ها بسیاری از فعالین سیاسی مخالف در ایران از کاندیداتوری در انتخابات مختلف محروم میشن.
دیدبان حقوق بشر معتقد است شورای نگهبان با اختیارات خودسرانه خود دست به حذف کاندیداهایی میزند، حتی در چارچوب قوانین تبعیض‌آمیز تدوین شده در قانون انتخابات ایران واجد شرایط بودند. احسان مهرابی:
بر اساس قوانین انتخابات و همینطور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تایید صلاحیت کاندیداها، تایید صلاحیت کاندیداها صرفاً بر اساس گزارش دستگاه‌های مسئول در انتخابات باید انجام بشه که از اونها به عنوان مراجع چهارگانه نظارتی نام برده میشه: وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، دادستانی و ثبت احوال. و تا زمانی که این مراکز گزارش رسمی درباره افراد ندن، طبیعتاً بر اساس این قانون نباید رد صلاحیت بشن. اما شورای نگهبان استناد به گزارش مراجع نظارتی چهارگانه رو کافی نمیدونه و اعلام میکنه که این شورا میتونه تحقیقات محلی بکنه درباره رد یا تایید صلاحیت کاندیداها و میتونه مواردی مانند خوشنام بودن افراد و یا شهرت افراد به فسق و فجور یا چیزهای شبیه به این راه از تحقیقات محلی خودش استنتاج بکنه و برای همین طبیعتاً دفاتر نظارتی شورای نگهبان این اختیار را دارن که درباره افراد گزارش منفی بدن و اونها را رد صلاحیت بکنن.
گزارش دیدبان حقوق بشر در ادامه میگوید دولت ایران صلاحیت درصد بالایی از نامزدهای وابسته به برخی از گروه‌های سیاسی را تایید نکرده است و تنها حدود 1% از آنها توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند. گزارش دیدبان حقوق بشر در ادامه میگوید اسناد و مدارکی که توسط سازمان دیدبان حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفتند نشان میدهد که شماره قابل توجهی از نامزدها به دلیل اعتقادات سیاسی خود مورد تایید قرار نگرفتند. چندین نامزد رد صلاحیت شده که به دلیل ترس از اقدامات تلافی جویانه دولت ایران به شرط ذکر نشدن نامشان با سازمان دیدبان حقوق بشر صحبت کردند، اظهار داشتند آنها تمامی اسناد مورد نیاز در این مراحل را ارائه داده بودند و عدم صلاحیت آنان صرفاً به علت اعتقادات سیاسیشان بوده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
بعد از وقایع سال 88 تمام مواضع چهره‌های اصولگرا، سپاه، قوه قضاییه، شورای نگهبان و حتی شخص آیت الله خامنه‌ای نشون می‌داد که اصلاح طلبان شانس زیادی برای بازگشت به قدرت ندارند.
مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر می‌گوید سیستم انتخابات ایران فاقد یک نظارت مستقل است که دسترسی به روند سیاسی و آزادی انتخاب شهروندان را تضعیف و مختل می‌سازد. خانم ویتسون میگوید سیستم ایران به ندرت در برابر اظهار مخالفت‌های مسالمت‌آمیز حتی در جریان روند انتخابات از خود مدارا نشان می‌دهد و در واقع حق شهروندان خود را از مشارکت در اداره امور خودشان از آنها می‌گیرد.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در روم اعلام کرد که شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران فراهم است. به گزارش خبرگزاری ها آقای روحانی که به ایتالیا رفته در نشست تجاری دو کشور گفت که ایران دارای قوانین و مقرراتی قابل اعتماد برای سرمایه گذاران است. حسن روحانی با توصیف ایران به عنوان امن‌ترین و باثبات‌ترین کشور منطقه گفت
ایران قصد حمله به کشوری رو نداره، ایران قصد مداخله در امور داخلی هیچ کشوری رو نداره، ایران با قدرت از کشور خودش محافظت میکنه.
به گزارش خبرگزاری رویترز ارزش قراردادهای تجاری امضا شده در جریان سفر رئیس جمهور ایران به ایتالیا 18 میلیارد و 400 میلیون دلار است. حسن روحانی در نخستین سفر رسمیش به اروپا روز دوشنبه وارد ایتالیا شد. قرار است آقای روحانی روز چهارشنبه به فرانسه برود. رئیس مجلس ایران بعد از حضور در نشست بین المجالس کشورهای اسلامی در بغداد در یک نشست خبری حاضر شد و شامگاه دیشب برای زیارت قبور امامان شیعه از بغداد به کاظمین عراق رفت. او همچنین بر مزار احمد چلبی سیاستمدار و رئیس حزب کنگره ملی عراق حاضر شد. بنیامین صدر در گزارشش نگاهی کرده به سفر علی لاریجانی به عراق.
سفر علی لاریجانی رئیس مجلس ایران به عراق در شرایطی ادامه یافت که شامگاه دوشنبه او پس از دیدار با فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق و سلیم جبوری رئیس پارلمان آن کشور از بغداد و برای زیارت قبور امامان شیعه به کاظمین رفت. او پیشتر ضمن حضور و سخنرانی در نشست بین المجالس کشورهای اسلامی با حیدر عبادی نخست وزیر عراق هم درباره اوضاع جاری آن کشور گفتگو کرده بود، اما حضور و گفتگوهای علی لاریجانی در عراق تا چند اندازه تحت تأثیر مناقشه‌های اخیر بین ایران و عربستان و اوضاع منطقه بوده است. نادر انتصار تحلیلگر علوم سیاسی مقیم آمریکا درباره تأثیر این موضوع بر مناسبات سیاسی تهران بغداد به ما میگوید
دولت عراق به جز سوریه البته تا مقداری هم لبنان تنها دولت همسایه عربی ایرانه که با ایران روابط بسنه‌ای داشته، رابطه‌شون خیلی خوبه هم نظر استراتژیک از نظر اقتصادی و غیره. ایران برای عراق و تنها همراه خودش در این جنگ سرد بین تهران و ریاض داره بقیه اعراب همسایه ایران، اعراب خلیج فارس و غیره، یا مواضع بسیار خصمانه گرفتن در مورد ایران، یا به هر حال خودشون رو عقب کشیدن و تمایلی نشون ندادن که بخوان از ایران پشتیبانی کنن. وقتی که آقای روحانی سر کار اومد گفتش که مهمترین هدف سیاست خارجی ایران این خواهد بود که با همسایه های خودش رابطهش رو بهبود ببخشه. الان بدترین رابطه بین ایران و همسایگان عرب خودش در 30 سال اخیره.
علی لاریجانی روز یک شنبه در نشست بین المجالس کشورهای اسلامی از اعدام شیخ نمر، روحانی شیعه و ناراضی در عربستان سعودی، انتقاد کرد و بدون اینکه نامی از عربستان ببرد این کشور را متهم کرد که از قدرت‌های جهانی خواسته تا گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 را به عقب بیاندازند تا به گفته آقای لاریجانی عربستان بتواند قیمت نفت را پایین بیاورد. پس از آن و بر اساس گزارش برخی رسانه‌های داخلی و خارجی از جمله خبرگزاری فارس، مرزوق قانم رئیس مجلس کویت به سخنان علی لاریجانی اعتراض کرد و آن را دخالت در امور داخلی عربستان سعودی خواند. ایران و عربستان سعودی از سال‌های گذشته درباره ناآرامی‌های داخلی بحرین و درگیری‌ها در سوریه و یمن اختلاف شدید دارند و 3 هفته پیش نیز در پی حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران، ریاض روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرد. با این مقدمه از نادر انتصار می‌پرسم که مناسبات جمهوری اسلامی ایران با سیاستمداران و مسئولان در اقلیم کردستان و همچنین مناطق سنی نشین عراق چگونه است؟
با سنیان عراق ایران رابطه چندانی نداشته و هنوزم نداره. از چارچوب فکری ایران اون منطقه سنی نشین به طور کلی خارجه، ولی رابطهش با کردان در عراق از سال 2014 تا کنون کم کم بهبود پیدا کرده. دلیل مهمش هم اینه که موضوع داعش پیش اومده. وقتی که موضوع داعش پیش اومد تهدیدی بود که برای هم دولت اقلیم کردستان و هم برای ایران بود و از این نظر رفت آمدهای افراد مختلف چه از طرف ایران چه از طرف دولت اقلیم کردستان زیادتر شده تا یه مقداری استراتژیشون رو با هم هماهنگ کردن، گرچه اختلافات هنوز وجود داره. البته در مقایسه با رابطه ترکیه و اقلیم اونطور خوب نیست. ترکیه نفوذ و منافع خیلی بیشتری رو ایجاد کرده در اقلیم کردستان در مقابل با ایران.
علی لاریجانی که شنبه شب وارد بغداد شد، در سفر خود ضمن حضور در نشست بین المجالس کشورهای اسلامی با رئیسان مجلس‌های کشورهای مختلف از جمله ترکیه، پاکستان، تونس، سوریه و مالی گفتگو کرد.
بنیامین صدر گزارش میداد. ادامه خبرها. مقام‌های افغانستان روز سه‌شنبه از کشته شدن 10 مأمور پلیس در جنوب این کشور به دست یکی از همکارانشان که با گروه طالبان همکاری داشت خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مأمور پلیس بعد از مسموم کردن همکارانش در شرایطی که آنها از هوشیاری کامل برخوردار نبودند به گلوله می‌بستشان. مقام‌های ولایت اوروزگان محل وقوع این حادثه گفتند که این فرد نفوذی پس از آنکه اسلحه همکاران خود را ربود از پاسگاه پلیس گریخت. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که 9 پلیس افغان در پی تصرف پاسگاه چنارتو کشته شدند. این نخستین بار نیست که یکی از عوامل نفوذی طالبان به نیروهای پلیس یا ارتش این کشور حمله می‌کند. در خرداد امسال هم در جریان حمله طالبان به یک مرکز نظامی در جلال آباد در شرق افغانستان 5 عضو طالبان کشته و 9 نیروی پلیس زخمی شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه اعلام کرد که ارتش این کشور شهر استراتژیک شیخ مسکین در جنوب سوریه را از شورشیان مخالف حکومت بازپس گرفته است. شهر شیخ مسکین در استان درعا و در نزدیکی مرز سوریه با اردن قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر سوریه گفت که نیروهای دولتی با کمک شبه نظامیان حزب الله لبنان و افسران ایرانی موفق به بازپسگیری شهر شیخ مسکین شدند. این سازمان همچنین اشاره کرد که نیروهای هوایی روسیه و سوریه نیز در عملیات بازپسگیری این شهر دخالت داشتند. روسیه، ایران و حزب الله لبنان از حامیان حکومت بشار اسد هستند. در این میان استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفته است که مذاکرات صلح میان طرف‌های درگیر احتمالاً از روز جمعه در ژنو سوئیس آغاز خواهد شد. به ساعت 17:15 دقیقه وقت تهران رسیدیم. با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودی تا 15 دقیقه دیگه و سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.